kannene hajanda kaldın. Bele başıva dolan. Necemin seni itirdim, da senin tayın tapılmaz. Sen ölen günlenme geldin, beni götü ayrı kende. Ben uşak ne anlayaydım. Başımı katıp uşaklar, nice gün ben orada kaldım. Kaydıp gelende baktım, yerimi yığıştırıplar. Ne özün ve ne yerin var. Hanı hanlanım soruştu. Dediler ki hanlananın aparıpla Kerbela'ya ki şefasın oradan alsın. Seferi uzun seferdir. Dirikil şeker gelince. Nece ağlarım yanıklı. Nece gün ele çığırdım ki sesim sinem tutuldu. O ben olmasam yanında özü hiç yere gidemez. Bu sefer ne olubdur mensiz özü deyip koyup gelipti. Hamıdan acık ederken hamıya acıklı baktım. Sonra başladım ki ben de gidirem onun dalınca. Dediler seninki tezdir. İmamın mezarı üstte uşağı aparma olmaz. Sen oku Kur'an'ı tez çık. Sen onu çıkınca belki gel hanına seferde.
Şəhriyarın qalarqı və əzəmətli əsərlərinin biri də Heydər Baba mənzuməsidir. Bu mənzumə ilk dönəm 1332-ci ildə müntəşir oldu. Bu əsər çap olandan sonra çoxları onu mənzum ədəbiyyatda bir şahkar saydılar. Bu əsər az müddətdə dünyanın çox dilinə çevrülüb, çoxlu sənətkarlar və müğənnilər təvəssütü ilə oxunubdur. Şəhriyar uşaqlıq xatirələrini kələmələrlə bir şəkildə hörüb ki, tarix boyu diri qalmalıdır.
Heydər Baba çiçeklenir açanda. Bizden de bir mümkün olsa eyleyen, açılmayan yürekler inşad eyleyen. Bizden de bir mümkün olsa eyleyen, açılmayan yürekler inşad eyleyen.
Heydər Baba mahnısını eşitdik, Ağay Vədud Müəzzinin səsi ilə. Bu şah əsərin ahəngsazı Ustad Fərhad Fəxrəddini idi. Ərz olan kimi, Ustad Seyid Məhəmməd Hüseyn Behcət Təbrizi 82 il bərəkətli ömürdən sonra 1367-ci ilin Şəhrivər ayının 27-sində dünyadan getdi. O, böyük şairin axırıncı qəzəlindən neçə beyti təqdim eləyək. یاران چرا به خانه ما سر نمی زنند؟ آخر چه شد که حلقه بدین در نمی زنند؟ پنداشتند همچو درختی تکیده ام، سنگی از آن به شاخه بیبر نمی زند. چرخت نظام کار به دوران به سیم و زر، دستی به کار مزتر بی زر نمی زند. یارب چه شد گروه طبیبان شهر ما؟ سر بر من فتاده به بستر نمی زنم. Hörmətli yoldaşlar və səfalı sırdaşlar, beləliklə bu görüş və bu bərnamədə burada başa çatdı. Sizlərə xoş ləhzələr arzuluyuq. Yolunuzu gözləyək və hamımızı bir olan Allaha tapşırıyıq.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مادر رب الله، موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی.
بررسی بودجه سال آینده کل کشور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از امروز.
تولید 10000 مگاوات برق هسته‌ای جدید در کشور از سال آینده به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی.
و رئیس جمهور در پیام تبریک به صدر اعظم جدید آلمان. تهران و برلین می توانند همکاری های مفیدی داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده محمود آبادی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی موافقت کرد. در جلسه این شورا که با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه برگزار شد، مصوب شد تعداد پزشک متخصص در حوزه‌های متنوع تخصصی که تشخیص آن بر عهده وزارت بهداشت است به 1500 نفر افزایش یابد. همچنین مقرر شد میزان افزایش ظرفیت یک بار دیگر در ستاد نقشه جامع علمی کشور مطرح و پس از اخذ نظر وزارت بهداشت، موضوع دو هفته دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث گذاشته شود. افزایش ظرفیت 3000 نفری رشته‌های پزشکی در مدت 5 سال یک ماه پیش در ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور تصویب شده بود. حجت الاسلام عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
این که وجه اشتراک نظر هم موافقین هم مخالفین هست، ما با کمبود پزشک عمومی مواجه هستیم، با کمبود پزشک متخصص در سطح گسترده‌تری مواجه هستیم و همچنین توزیع پزشک در کشور عادلانه نیست. تعداد پزشک متخصص ما طبق استانداردهای جهانی باید قاعدتاً دو برابر پزشک عمومی باشه، ولی الان در بهترین وجهش به طور متوسط 4.5 یا 5 در نهایت، یعنی نسبت به 10000 نفر جمعیت ما 5 متخصص در حوزه پزشکی داریم. تو بعضی از حوزه ها در شهرستان های ما شدیداً کمبود پزشکی متخصص وجود داره. بنا شد راجع به تعداد یک بار دیگه موضوع در ستاد نقش جامع علمی کشور طرح بشه و مجدداً نظرات وزارت بهداشت درمان اخذ بشه. اونجا بعد از اینکه رأی گیری شد یه طرح مجددی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی میشه. بنابراین اصل و کلیات ماده واحده به تصویب رسید، ولی در مورد تعداد بناش رو بررسی بیشتری صورت بگیرد.
تولید 10000 مگاوات برق هسته‌ای جدید در کشور. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده در سال 1401 10000 مگاوات برق جدید با استفاده از انرژی هسته‌ای و با سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری تولید می‌شود. آقای اسلامی در حاشیه همایش استفاده از پرتو در بخش کشاورزی از آغاز به کار دوباره نیروگاه اتمی بوشهر در آینده نزدیک خبر داد و گفت این نیروگاه که از 10 مهر برای اوهال از مدار خارج شده بود، 10 دی ماه به مدار باز می‌گردد.
نیروگاه بوشهر الان تا زمانه در حقیقت تاریخ 10/7/1400 حدود 52 میلیارد کیلووات برق به شبکه انتقال داده و از 10/7 رفته برای اوورهال و تعویض سوخت و انشالله بیاری هفتالا طبق برنامه پیش بینی شده 10/10 دوباره در مدار قرار خواهد گرفت. نیروگاه های دوم و سوم هم نه ما عقب موندگی داریم، از زمان بندیش عقبیم. امیدوار هستیم با شرایطی که در حال رایزنی هست بتونیم منابع مالیش رو تامین بکنیم که ساخت اون دو نیروگاه هم سرعت بگیره.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه با اشاره به کاربرد مؤثر پرتودهی در تقویت امنیت غذایی از شناسایی 12 قطب برای توسعه کاربرد پرتوها در کشاورزی و صنعت خبر داد.
کاربرد پرتوها کمک میکنه که ما در بحث دوام و کیفیت مواد غذایی محصولات کشاورزی و حتی در بخشای بسیار با اهمیت در حوزه صنعتی بتونیم با استفاده از پرتوهای فناوری هسته‌ای نسبت به عمر اونها، دوام اونها تاثیرگذاری بکنیم و با آفت زدایی که صورت میگیره کمک بکنه که نرخ ماندگاری بالا بره و ضایعات کاهش پیدا بکنه و مطالعه مطالعاتی که صورت گرفته و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ما 12 منطقه رو در کشور شناسایی کردیم به عنوان 12 قطب که کانون‌های تولیدی محصولات کشاورزی و غذایی هستن. در این همایش تمام شرکت‌های بزرگ کشاورزی و مواد غذایی حضور دارن. ما با مشارکت اونها این 12 قطب رو در کشور پایه‌گذاری خواهیم کرد. از این طریق هم کاهش ضایعات، هم کاهش قیمت تمام شده است، بهره‌وری هست و کمک میکنه به توسعه صادرات کشور که ما صادراتمون به دلیل عدم انطباق با استانداردهای روز بین‌المللی دچار توقف یا رکود یا بازگشت داده نشه.
معاون رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه همزمان با توسعه کاربرد پرتوها تولید رادیو داروها نیز در دستور کار است گفت 3 رادیو داروی جدید که دیروز رونمایی شد در اختیار شرکت پارس ایزوتوپ قرار گرفت تا با کسب مجوزهای لازم به زنجیره درمانی کشور وارد شود. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین روابط ایران با آژانس بین‌المللی اتمی را شفاف و بر اساس اساسنامه پادمان و NPT خواند و گفت آنچه در رسانه ها منتشر می شود ناشی از عملیات روانی و مسائل سیاسی جریان مقابل است که به هیچ وجه توسعه علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران را بر نمی تابد.
بررسی بودجه سال آینده کل کشور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از امروز چهارشنبه آغاز می‌شود. اما بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس کلیات بودجه پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق ارسال و بعد به سهمی آید که در صورت رد کلیات لایحه به دولت عودت داده می‌شود و در صورت تصویب کلیات بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق ادامه خواهد یافت. همچنین گزارش کمیسیون برنامه بودجه درباره عملکرد بودجه سال 1399 و عملکرد 6 ماهه امسال شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت قرائت شد. جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم با حضور برخی وزرا و رؤسای سازمان‌ها و نهادها عصر سه‌شنبه برگزار شد.
جلسات عصر مجلس با حضور چند تن از دولتی‌ها، ارائه تحول در آموزش در قالب 5 محور، موضوعی که وزیر آموزش و پرورش پس از حضورش در کمیسیون مرتبط با وزارتخانه‌اش آن را رسانه‌ای کرد.
مهمترین محور آن اجرایی کردن و استقرار سند تحول بنیادین است. موضوع بعدی بحث عدالت و کیفیت آموزشی است. بیشتر ناظر بر این است که ما باید نیرو مناطق محروم، مناطق مرزی و مناطق حاشیه نشین به صورت اختصاصی داشته باشیم.
و آخرین خبر درباره طرح رتبه بندی معلمان از زبان آقای منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس.
فردا نهایتاً کل قانون رتبه بندی شالله تصویب خواهد شد، به اجرای اون هم با دقت در تأسیس و تشکیل هیئت‌های ممیزه که حق همه رعایت بشه.
گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبه.
و اما در نوبت صبح، سه‌شنبه‌های نظارتی بهارستان بر بررسی عملکرد بودجه سال 99، 6 ماهه اول امسال شرکت‌های دولتی و البته پیشنهاداتی برای بودجه 1401 متمرکز شد. آقای رحیم زاره و آقای قادری از نمایندگان مجلس.
هیچ بهره‌وری هم برای کشور ندارن، فقط هزینه برای کشور دارن. خب برای دست بخش خصوصی و اگه نیاز به حذف هم هست، ادغام هم هست، اینها ادغام بشن.
در طول سالهای گذشته شاهد این بودیم که شرکت‌های دولتی مسیری جدا از مجموعه دولت رو طی کردن.
بر اساس گزارش قرائت شده در سهم، 377 شرکت دولتی با کارکرد اداری اما بیشتر از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص دادند. آقای حاج بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.
چرا ما در استان ما سو یک شرکت گازشون، سو یک شرکت آب و فاضلاب، سو یک شرکت امور آب، اسم شرکت کار اداری دارن انجام میدن و همه‌شون هم بدون استثنا زیانده‌اند.
آقای پور محمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه.
10 شرکت دولتی 93% کل سود و مالیات شرکت‌های دولتی در این 10 شرکت هم.
وزیر اقتصاد نیز برخی از ارقام بودجه شرکت‌های دولتی را با هدف فرار مالیاتی سوری قلمداد کرد.
چون دولت می‌خواد علل حساب 1/12 مالیات شرکت‌های دولتی رو اخذ بکنه،
برخی از شرکت‌های دولتی این انگیزه رو دارند که در بودجه پیشنهادی خودشون به دولت و مجلس کمتر سود خودشون رو نشون بدن، در نهایت مالیات کمتری بدن
و اتمام حجت رئیس مجلس برای تصمیم گیری درباره شرکت‌های زیانده دولتی.
دیگه شرکت‌هایی که در 3 سال گذشته زیانده بودن باید توافق بشه که دیگه اینها امسال بودجه براشون تصویب نباشه و برن مسیر انحلال یا اصلاح خودشون رو به هر حال طی کنن.
شرایط خاص منطقه سیستان.
در ادامه جلسه وکلای ملت با تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح 46,000 هکتاری دشت سیستان نیز موافقت کردند.
کمیسیون تلفیق بعد از 1 روز
امروز همچنین نمایندگان مقرر کردند تا طرح اصلاح سازوکار بررسی لایحه بودجه سالانه کشور به صورت 2 فوریتی بررسی شود و موافقت این مصوبه به این معنا هستش که در ابتدا باید کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را بررسی، تصویب و در ادامه قادر خواهد بود جزئیات بودجه را مورد بررسی قرار بده. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
فوت 67 هموطن دیگر مبتلا به کرونا. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر سه‌شنبه کرونا جان 67 هموطن دیگر را گرفت که در مقایسه با دوشنبه 25 نفر افزایش یافته است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا هم 2784 نفر اعلام شد که 76 نفر بیشتر از روز قبل است. بر این اساس مجموع قربانیان کرونا در کشور به 130831 نفر و تعداد کل مبتلایان هم به عدد 6 میلیون و 160303 نفر رسید. اما طبق گزارش وزارت بهداشت شمار واکسن های تزریق شده نیز با تزریق بیش از 473 هزار دوز دیگر به بیش از 111,555,558 هزار دوز افزایش یافت.
وزارت بهداشت از فراخوان روایت مجاهدت‌های شهدای مدافع سلامت خبر داد. نام 204 نفر در فهرست شهدای مدافع سلامت ثبت شده، ولی تاکنون تنها درباره حدود 70 مدافع سلامت فیلم کوتاه ساخته شده. ایثارگری‌های بعضی از این شهدا هم در قالب‌های دیگر منعکس شده است. همکارم مهدی ابراهیمی.
جین سیمور در پزشک دهکده.
کسی نمیدونه علت بروز آسم چیه. بعضی ها معتقدن یه جور اختلال عصبی.
پزشک دهکده، سریالی تلویزیونی که بسیاری آن را به خاطر دارند. در روستای پایین دزای ساری هم هنوز خاطرات پزشک دهکده زنده است.
خودشو هیچ وقت نمیگرفت، میدونی؟ از اون آدمایی نبود که مثلا بگه من دکترم یا مثلا من اینجا بهداشت میام، اینجوری هر چه صدا میزنیم خونه موسوی فایده، میگفت چشم.
مردم این روستا حالا فیلم آموزشی مامای دهکده را در گوشی تلفن خود تماشا میکنند.
نگاه کن این مثلا سلولا تکثیر وقتی پیدا میکنن زیاد که میشن. اگر سلول مشکل دار باشه بچه‌مون نگران.
سید عظمت موسوی اوقات فراغتش را هم به اهالی روستا اختصاص داده بود. این خانم دکتر باکری از همکارانش میگوید
تلفنشو اغلب مثلا داشتن بومیا تو ساعته عصر که تو منزل بود مکرم پیش اومده که مثلا فرداش که اومدی گفت مثلا دیروز فلان مریض زنگ زد گفت من این مشکل دارم اونجوریم.
زنگ تلفن مادران باردار به خانم موسوی در نیمه های شب برای همسرش هم عادی شده بود.
شبایشون چون ماما بودن بعد شماره تلفن همه افرادی که باردارشون بودن تو گوشیشون ثبت بود، شب میومد با اینا کنترل میکرد که مثلا حالشون چطوره تا ساعت 12:00 1:00 2 شب.
مثلا همین خانومه خانم به نام روزبه ساعت 1 شب سنگ زد.
گفتن که همیشه هر ساعتی چه شب باشه چه روز باشه هر مشکلی براتون پیش اومد با ما در تماس باشین، با هم صحبت کنین، اصلا هم خجالت نکشید. یعنی من فکر کنم شاید یکی از صدها مراجعه‌ای بودم که نصف شب مشکلی برام پیش اومد من براشون زنگ زدم.
همکارانش میگویند کارش تنها خدمات پزشکی و بهداشت و سلامت نبود.
دیلی کار میکرد، یعنی اصلا بحث اداری نبود.
این تربیت پدرش بود. وقتی دختر در آزمون دانشگاه قبول شد
گفتم من خودم تو بیمارستان هستم، تو رشته مامایی انتخاب نکن. گفت نه، من برم رشته مامایی انتخاب کنم، برای بدبخت و بیچاره خیلی کار میکنم براشون. گفتم بس اگر رفتی مردم دار باش، نه مردم آزار باش.
همکارانش میگویند بعضی از مسئولان پزشکی منطقه در خانه ماندند و 8 میلیون تومان کارانه کرونا گرفتند. خانم موسوی اما بدون دستکش و ماسک از کار دست نکشید. همسر خانم موسوی
گفتم شما استراحت کن، گفت نه الان وضعیت جوری هستش که چون الان خود درمانگاه مثلا ما نیاز داره ما باید بریم.
سریال خدمات خانم موسوی مراقب سلامت روستاهای ساری را چه کسی خواهد ساخت؟
خیلی
سویی اومیکرون کرونا در بیشتر از 60 کشور جهان شناسایی شد. این سویه با وجود قدرت جهش و سرایت بالا در مقایسه با دلتا ضعیف‌تر است، اما جولان اومیکرون در اروپا 16 کشور این قاره را درگیر خود کرده. در انگلیس شمار مبتلایان به اومیکرون هر 2 تا 3 روز 2 برابر می‌شود. اولین مورد مرگ بر اثر ابتلا به سویه اومیکرون کرونا هم در این کشور ثبت شد.
شمار مبتلایان به اومیکرون در انگلیس هر 2 تا 3 روز 2 برابر می شود. این شرایط دولت انگلیس را که 4th کشور دارای بیشترین مبتلایان قطعی به کرونا در جهان است به تکاپو واداشته. نخست وزیر انگلیس هشدار شیوع کرونا را به سطح 4 که ما قبل بالاترین سطح است افزایش داده و برخی محدودیت های کرونایی را بازگردانده است. یک شهروند انگلیسی
به استفاده از ماسک در فضاهای سرپوشیده، زدن دوز سوم واکسن و دورکاری تاکید شده. اما معلوم نیست این اقدامات بدون قرنطینه سراسری بتونه سرعت سرایت اومیکرون رو مهار کنه.
بوریس جانسون در نطقی تلویزیونی از همه خواسته اومیکرون را جدی بگیرن و با دریافت دوز سوم واکسن تا حدود زیادی خود را در برابر آن ایمن کنن. نگرانی از اومیکرون میزان مراجعه برای دریافت واکسن کرونا را افزایش داده، اما پایگاه نوبدهی واکسن سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس با اختلال مواجه و صف‌های طولانی در برابر آن تشکیل شده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس جمهور در پیام تبریکی به صدر اعظم جدید آلمان تاکید کرد تهران و برلین می توانند در فضای مبتنی بر احترام و منافع متقابل همکاری های مفیدی را در روابط دو جانبه رقم بزنند. آقای رئیسی با اشاره به مناسبات تاریخی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان با قدمت بالغ بر 150 سال و مبتنی بر ظرفیت های بزرگ و متنوع و تاکید بر عزم ایران برای تعامل حداکثری با تمام کشورهای جهان به ویژه آلمان اظهار امیدواری کرده است مناسبات دو کشور بیش از گذشته گسترش یابد.
به گفته یه مذاکره کننده ارشد کشورمان، گروه مذاکره کننده ایرانی در حال تلاش برای کاهش اختلافات در مذاکرات لغو تحریم هستند. آقای باقری یکنی به انعطاف مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکرات لغو تحریم اشاره کرده و گفته دیپلماسی خیابانی دو طرفه است. اگر اراده‌ای برای جبران خطای مقصر وجود داشته باشد، راه برای توافق خوب و سریع هموار می شود. دور جدید مذاکرات لغو تحریم که از 18 آذر در وین پایتخت اتریش آغاز شده همچنان ادامه دارد. ایران 2 پیشنهاد را درباره لغو تحریم و موضوع هسته‌ای روی میز مذاکرات قرار داده است.
دولت جدید آلمان اعلام کرد خط لوله گاز نورد استریم 2، بزرگترین طرح انتقال انرژی در اروپا که چند هفته است کار ساخت آن با سرمایه گذاری حدود 9.5 میلیارد یورویی به پایان رسیده، به دلیل چالش سیاسی و مخالفت‌های آمریکا با این طرح به بهره برداری نمی‌رسد.
دولت جدید آلمان میگوید فعلا قصد بهره برداری از خط لوله انتقال گاز از روسیه موسوم به نورد استریم 2 را ندارد. خط لوله گاز نورد استریم 2 به طول 1230 کیلومتر از روسیه تا شمال آلمان چند هفته ای است که کار ساختش به اتمام رسیده. اما فشارهای سیاسی آمریکا با این انگیزه که اروپا در انرژی به روسیه وابسته نشود، مانع از بهره برداری این خط لوله شده. گرانی بی سابقه گاز و در پیش بودن فصل سرما عواملی است که به نظر کارشناسان زیان هنگفتی را برای اقتصاد آلمان در پی دارد که با به تأخیر انداختن بهره برداری از خط لوله گاز نورد استریم 2 مضاعف خواهد شد. راینر روپ، کارشناس مسائل سیاسی:
برای بخش زیادی از قشرهای کم درآمد آلمانی چالش سیاسی بر سر نورد استریم در زمستان امسال این پیامد رو در پی داره که قسمت زیادی از هزینه های خورد و خوراک خودشونو باید صرف گرم کردن منازل کنن. گاز در بازار جهانی از همیشه گرونتره.
چالش سیاسی بر سر خط لوله گاز نورد استریم 2 در شرایطیه که آلمان در بین کشورهای اروپایی بزرگترین وارد کننده گاز از روسیه است و در این روزهایی که این حامل انرژی قیمتش به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده، چنانچه از این خط لوله گاز بهره برداری بشه، آلمانی ها با 25% کاهش قیمت گاز مواجه میشن. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
چند خبر کوتاه. سخنگوی دولت گفت کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد ثبات اقتصادی دو اقدام اساسی قوه مجریه برای رسیدن به رشد 8% خواهد بود.
دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی میگوید نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی بر مبنای نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است و به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت هزینه خرید اوراق و وام برای مشتریان بانک مسکن 50% کاهش می‌یابد.
دومین مزایده سازمان اموال تملیکی برگزار شد. رئیس سازمان اموال تملیکی این مزایده را یکی از بزرگترین مزایده های برگزار شده توسط این سازمان دانست و گفت در این مزایده که فروش کالاها به صورت عمده صورت گرفت، 1217 پارتی کالا به مزایده گذاشته شد.
به گفته رئیس سازمان بیمه سلامت در 22 استان کشور بیش از 80% نسخ الکترونیک شده. دکتر ناصری گفته طرف قراردادها در مطب‌ها 92.3% و در داروخانه‌ها 96% نسخ الکترونیکی شده. طرح الکترونیکی شدن نسخه های پزشکی بخشی از پرونده الکترونیکی سلامت است که طبق قانون برنامه ششم توسعه که امسال سال آخر اجرای آن است باید اجرا شود.
معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای ممنوعیت هزینه های زائد تشریفاتی و غیر ضروری از محل اعتبارات دولتی را ابلاغ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی میگوید حدود 20 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما در 8 ماهه ابتدایی امسال عرضه شده است و بانک مرکزی اجازه هیچ گونه کمبودی را نمیدهد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان کشور به حدود 6500 شرکت خبر داد.
مدیر کل هدایت شغلی کمیته امداد گفت این نهاد در 8 ماهه امسال موفق به ایجاد 150,000 فرصت شغلی برای گروه های هدف شد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از اجرا و بهره برداری 50 طرح عمرانی بزرگ تا پایان امسال خبر داد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از تعطیلی مهدهای کودک و غیر حضوری شدن مدارس ابتدایی و پیش دبستانی این استان در روز چهارشنبه به علت تشدید آلودگی هوا خبر داد.
وزیر علوم تاکید کرد اختیار نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم اعم از حضوری و غیر حضوری به دانشگاه‌ها واگذار شد.
مهلت نام‌نویسی در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد 1401 تا شنبه 27 آذر تمدید شد.
مقامات برزیل از افزایش تعداد قربانیان سیل در این کشور که بخشی از 2 ایالت را ویران کرده به 12 نفر خبر دادند.
و بر اثر انفجار تانکر سوخت در هائیتی دست کم 50 نفر کشته شدند. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای افشار.
خدا قوت همکاران عزیز و سلام بر شما شنوندگان عزیز علاقمندان به ورزش. هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور سه‌شنبه با برگزاری یک بازی آغاز شد و طی آن تیم استقلال با تکل دقیقه 35 جعفر سلمانی 1-0 سپاهان را شکست داد و با 20 امتیاز موقتاً به صدر جدول صعود کرد. در همین چارچوب امروز پیکان با پرسپولیس، گلگهر با فولاد خوزستان، نساجی با آلومینیوم عراق، تراکتور با نفت مسجد سلیمان، زوباهن با هوادار، فجر سپاسی با مثل رفسنجان و صنعت نفت پدیده برابر هم قرار میگیرند. در جدول پس از استقلال 20 امتیازی تیم‌های گلگهر، آلومینیوم و سپاهان با 19 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال علی خطیر را 5 سال از حضور در فعالیت‌های مربوط به فوتبال محروم و به پرداخت 100 میلیون تومان جریمه نقدی محروم کرد. منصور اردستانی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال گفت قائم مقام باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدور قم به دلیل ورود غیر مجاز به محل اردوی تیم ملی بسکتبال بانوان 3 ماه از حضور در میادین ورزشی به صورت موقت محروم شد. مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور از امروز در زاهدان آغاز می‌شود. در ادامه پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تاشکند و ازبکستان در دسته 96 کیلوگرم، رضا دهدار نماینده کشورمان در مجموع با 379 کیلوگرم ششم شد. در این دسته مدال‌های طلا، نقره و برنز به وزنه‌برداران کلمبیا، قطر و ونزوئلا رسید. مسابقات بوکس بین‌المللی ارمنستان امروز آغاز شد. در این رقابت‌ها نمایندگان ایران، روسیه، گرجستان، اوکراین و ارمنستان حضور دارند. در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال امروز شهرداری گرگان با زوباهن و مس کرمان با نیروی زمینی به مسافه هم می‌روند. روز سه‌شنبه تیم‌های نظم‌آوران سیرجان و کاله حریفان خود را شکست دادند. تیم‌های ملی کاراته ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا 2021 قزاقستان امروز راهی آلماتی می‌شوند. این رقابت‌ها در دو بخش کاتا و کمیته مردان و زنان برگزار خواهد شد. در آغاز هفته 16 بوندسلیگای آلمان، بایر مونیخ با نتیجه 5-0 میزبانش اشتوتگارت را شکست داد و با 40 امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. در آغاز هفته 17 لیگ برتر انگلیس هم اکنون بازی منچستر سیتی با لیدز در جریان است. و خبر آخر این که تیم بارسلونا در جام مارادونا در عربستان برابر بوکا جونیورز در ضربات پنالتی 3-2 شکست خورد. بازی دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی 1-1 انجامید. سپاس از همراهی شما، سالم و تندرست باشید.
در 3 روز آینده جوی پایدار رو در کشورمون پیش بینی می‌کنیم که پیامد اون برای شهرهای صنعتی و پرتردد انباشته آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. از بعد از ظهر فردا و پس فردا پنجشنبه در اردبیل و غرب سواحل دریای خزر بادهای جنوبی موجب افزایش نسبی دما خواهند شد. جمعه با ورود سامانه بارشی از سمت غرب به کشورمون بارش‌ها در نوار غربی و در دامنه های جنوبی البرز آغاز میشه و روز شنبه با تقویت این سامانه بارشی روی دامنه های زاگرس بارش ها در این مناطق تشدید خواهد شد و ادامه پیدا میکنه. برای تهران پیش بینی میکنیم که طی 3 روز آینده آسمان صاف تا نیمه ابری بشه، غبارآلود خواهد بود تهران و در این خصوص هشدار هم صادر کردیم. از جمعه شب برای تهران بارش باران آغاز میشه و شنبه هم تهران ابری و بارانی خواهد شد. بیشینه دمای تهران فردا و پس فردا 10 درجه و کمینه دما به 4 درجه خواهد رسید.
از آن صبح بخور تهران ساعت 5:37 و طلوع آفتاب ساعت 7:07 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایلام، سرزمینی با قدمتی کهن، عروس زاگرس، مهد دلیری، مرزداری و رشادت‌های دوران 8 سال دفاع مقدس. دروازه ورود به عتبات آلیاز و پایتخت خادمین زوار اربعین حسینی. شبکه استانی صدای ایلام، موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز. شبکه استانی صدای ایلام.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند. ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
پاییز دلبر و دلربا قدمای آخرشو ور می‌داره رو زمین،
دامنشو رنگارنگ هزار رنگ می‌کشه رو سر زمین،
درختا سرمست از تماشای رقص رنگ برگ سرخ زرد نارنجی،
زمین آماده خواب عمیق فراموشی میشه تا آروم آروم لباس سفیدشو تنش کنه،
بعد شاد و غزل خون با بهار عشق بیاره و امید.
آره پاییز هنوزم اینجاست، پاییز هنوزم زیباست، پاییز که سر و سر زیبایی و درس، پر از عشق و زیبایی،
پاییز زیبایی که تو هدیه دادی به زمین آدماش رفیق. ممنون، ممنون که انقدر هوامونو داری حضرت عشق، شکرت خدای مهربونم. خداوند لبخند و شعر،
خداوند آرامش و عشق و مهر،
ایران جان،
ایران عزیزم،
ایرونیای گل و دوست داشتنی،
هموطنای نازنین و نجیب،
شمالیای با صفا،
جنوبیای خونگرم،
شرقیای بی‌نظیر،
غرب نشینان غیور، سلام. از دل جنگلای بلوط و بنه،
از سرزمین تاریخ و فرهنگ و تمدن،
از طبیعت چهار فصل،
از عروس زاگرس ایلام، دوباره سلام.
سلام ما عطر رفاقت داره و طعم
گرم و صمیمی با عطر چای آتیشی و شیرینی بژیبرساق.
سلام ما ساده است اما مهمونمون رو سرمون جا داره. خیلی خوش اومدین به ایلام.
فره فرخ و شاتنه و ایلام، قدمتان بان سر.
خدا رو شکر که بازم فرصتی پیش اومد تا با شبهای ایران از صدای مرکز ایلام به تهیه کنندگی آقای محمد رضا زتنیا میزبان شما هموطن گلمون باشیم.
خیلی خوشحال میشیم اگه شبهای ایرانی که جواد حدادی عزیز صدا برداری میکنه رو تا پایان همراهی کنید. چرا؟
چون برای بچه های شبهای ایران ایلام پر انرژی اومدن تا شب و بامداد خاطر انگیزی رو با شما رقم بزنن، مثل همکار خوب گزارشگرمون آقای محمد ربیع جهانگیری.
بله، همکار ارزیاب پخشمون رو چرا نمیگی؟ سرکار خانم جوهری که کارشو با کلی ذوق و شوق انجام داده.
بله، دستیار برنامه که کارهای هماهنگی رو انجام میدن خانم نسرین نصیری.
بله، من پدرام رفیعی نویسنده و میزبان شما در شبهای ایران هستم، در کنار همکار خوبم
منده و یوبزاده هستم که پر انرژی اینجا در استدیو با شما هستم و انرژیمون واقعا هزار برابر میشه وقتی که شاهد همراهی شما با شبهای ایران باشیم.
با شبهای ایران آذر ماه از رادیو ایلام همراه باشید و 30843 رو فراموش نکنید. مسیر رفاقت شما با شبهای ایران همین سامانه پیامکی 30843 و شماره تماس های 32226720 و
32226820. آقای رفی، هموطنان عزیزمون که میخوان ارتباط برقرار کنن پیش شماره 084 رو فراموش نکنن. منتظر هستیم از همین الان صدای گرمتون رو دریافت بکنیم. در طی برنامه حتما پیام های شما رو خواهیم خوند و صدای گرم شما رو خواهیم شنید.
شبهای ایران، شبهای ایلام.
بامدادتون بخیر دوستان عزیز شنونده، هموطنان نازنینمون. برنامه زنده شبهای ایران رو از ایلام تقدیمتون میکنیم و در این شب نسبتا سرد پاییزی دلهای گرم از مهر و محبت براتون آرزو میکنیم. خب ساعت الان 38 دقیقه بامداده و ارتباطمون برقرار شده با همکار گزارشگرمون جناب آقای جهانگیری. سلام بر شما همکار محترم.
عمو ربی سلام، شبت بخیر.
سلام و شب خیر از میکنم خدمت شما جناب آقای رفیعی و سرکار خانم بیوگزاده و همه شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران. در این بامداد روز چهارشنبه عرض سلام ویژه هم داریم خدمت همه هموطنان عزیزمون در جای جای میهن عزیز اسلامیمون. در خدمت شما هستیم آقای رفیعی و خانم بیوگزاده.
زنده باشی، درود بر شما. عمو ربی چه خبر از حال و هوای پاییز تو شهر ایلام برای هموطنامون بگین؟
بله، اتفاقا من داشتم قدم زنان از بلوار آزادی شهرمون داشتم رد می شدم و حال هوای شهر خب پاییزی هستش آقای رفی. الان شروع شده برگریزان دیگه آغاز شده و هوای تقریبا سردی هم تجربه می کنیم.
بله.
در حال حاضر آسمان ایلام که من نگاه می کنم ابریه و دعا می کنیم انشاءالله باران رحمت الهی هم اونطوری که هواشناسی هم اعلام کرده شاهد باشیم در روزهای آینده، ساعت‌های آینده انشالله تا حال هوای شهر و دیارمون رو متغیر بکنه بیاری خدا. کشاورزان عزیزمون شخ زدن زمین‌هاشون و بذرپاشی هم کردن و منتظر رحمت باری تعالی و خداوند بزرگ هستن که انشالله باران رحمت الهی نازل بشه و
شهر
و دمن استان ایلام رو سبز کنه بیاری خدا انشالله. عزم بزرگتون خب شبهای پاییزی رفی حال هوای عجیبی داره، چه روزاست چه شباست.
بله.
استان ما هم یک استان کوهستانی است، برگ‌های زرد و قرمز و رنگ‌های مختلف و زیبایی خاص خودش رو داره و این هم عرض کنم خدمتون که شب نشینی‌های خوبی هم داریم، البته با رعایت دستور عمل‌های بهداشتی و رایت پروتکل‌های بهداشتی به خاطر بحث ویروس کرونا. خوشبختانه اونطور که ما نقشه رو نگاه می‌کردیم خیلی از استادامون در واقع زرد بودن و آبی بودن و تعداد معدودی از استادامون تقریبا نارنجی هستن. امیدواریم چرا هممون رعایت بکنیم. کوین شبای رفیع خودتون میدونه شبای پاییز و زمستون دراز هست، خیلی از ایرانی ها، خیلی از مردم عزیز استانمون به نوعی شبنشینی های خیلی جمع جور دارن، نه اینکه دعوت کنن و دور هم زیادی داشته باشن، میشینن دور هم داستان میگن، صحبت میکنن و از اون شیرینه های خوبی که شما در اول برنامه هم اشاره کردی به جبرساق و کرکنجی و بعضن بزرگتون آره عسل و گردو و خیلی از تنقلات دیگه میل میکنن. انشالله نوش جان همه باشه و شب بسیار خوب و زیبایی رو برای همه هموطنان عزیزمون آرزو میکنم. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم. ممنونیم از شما. انشالله در طول برنامه از گزارش خوب شما هم استفاده خواهیم کرد.
بله اتفاقا من امروز موفق شدم یه گزارشی هم بگیرم در همین رابطه با موضوع برنامه. انشالله دمای زرمیا تهیه کننده خوب برنامه در فاصله برنامه انشالله پخش کنم تا شنوندگان عزیزمون احتمالاً استفاده بکنم بیاری خود.
خیلی متشکرم آقای جهانگیر، ما با شما فعلا خداحافظی میکنیم.
درود بر شما، خواهش میکنم.
ممنونم، زنده باشید، فعلا خداحافظتون باشه.
خدا نگهدارتون.
پاییز که میشود یعنی به ریزش برگ درختان با دیدی عبرت نگاه کنیم. گویی پاییز هر این شعر زمین را با خود مرور میکند، اما در بیت های آخرش میرسد به امیدن آمدن بهار. پاییز فصل قوقای رنگ هاست، به پاییز باید نگریست و در شکوه خلقت پروردگار سجده شکر به جای آورد.
چشمان تو بر این دل دیوانه نشست، با که نجوا بکنم این همه تنهایی را. باز پاییز رسید و دلم از غصه شکست.
شبتون بخیر هموطنای عزیزم، خیلی خوشحالیم که از طریق رادیو ایلام اومدین یه سری بزنین به ما تو شهر ایلام. امیدوارم که بتونیم میزبانای خوبی باشیم براتون. ما کردها معروفیم به مهمون نوازی، نمیخوایم از خودمون تعریف بکنیم، اما کرونا که کاملا از بین رفت، انشالله هر چه زودتر
بله.
شما هم که انشالله هر چه زودتر همه واکسناشونو بزنن میتونین تشریف بیارین و با چشای خودتون ببینین. ما شیرینیایی داریم که اصلا همین الان آقای جهانگیری بله. که اسمش آوردن، من قشنگ همینجوری آب از لب لوچم آویزون شد
بله.
حالا خودتون انشالله تشریف میارین، بژی میخورین، کرکنجی میخورین، اون وقت متوجه میشین که ما چقدر مهمون نوازیم. بله
بله بله، انشالله که تشریف بیارن هموطنان عزیزمون، از نزدیک با مهمان نوازی ایلامیان نازنینمون آشنا بشن. سوغاتی بسیار خوبی داریم، همطور که همکارم جمعی رفیع هم اشاره کردن. انشالله که بعد از شکست ویروس منوس کرونا منتظر قدم های سبزتون هستیم. چرا میگن پاییز شباش بلندتره؟
خانم اجازه ما بگیم؟
مگه مدرسه هست؟ چرا اینجوری میگی؟
آخه میخوام بپرسم شما شبیه معلم ها پرسیدی.
خب باشه، پس معلمیشم و دوباره میپرسم. رفی تو بگو ببینم چرا میگن پاییز پاییز شباش طولانی تره؟ ببینم.
خانم اجازه، پاییزا چون ساعتا عقبتر کشیده میشوند، هوا زودتر تاریک میشوند و اصطلاحا میگن که شبا دراستر است. البته به قول ما ایلامی ها شوگار دیریجه، یعنی شبگار بلند است. خانم اجازه خوب بود؟
آفرین رفی، چه جواب کاملی. حالا وقتی این شبا یعنی شبای پاییزی بلندتره، برای این که حوصلمون سر نره چیکار کنیم بهتره؟
خانم اجازه من میگم بیایم یه نگاهی بندازیم به گذشته، ببینیم اون وقتا که حتی برقم نبوده، پدر بزرگ مادر بزرگامون حتی قبلتر از اونا چطور این شبای طولانی رو پشت سر میذاشتن.
اتفاقا خیلی هم خوبه، چون ما ایلامی رسم و رسوم و بازیای بومی محلی خیلی جالبی داشتیم و داریم.
بله.
پس امشب یه جستجویی بکنیم و درباره این که شبای طولانی پاییز و زمستون رو چجوری شاد و پر انرژی دور هم بگذرونیم گپ میزنیم.
خیلی هم عالی.
آره
رفقا، ایرونیای گل، شما هم از بازیای بومی محلی خودتون بگین، بازیای بومی محلیتون رو با همه به اشتراک بذارین تا شبهای ایران شاد و پر انرژی بگذره.
متشکرم، خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز، هموطنان خوبمون که از طریق سامانه پیامکی ارتباط برقرار کردید. آقای رفیع، پیامک ها بسیار زیاده، دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم که در این دل شب
شما رو
منظورم شنوندگان عزیز و هموطنان خوبمون بودن.
دستشون
درد نکنه، دست شما هم درد نکنه،
خواهش میکنم،
دست من درد نکنه، دست آقای زکی درد نکنه،
همه درد نکنه.
بله که خواهش میکنم، بالاخره ما خیلی خوشحالیم که خدمتگزار عزیزان هموطن و هموسنمون هستیم. خب از شهرستان مبارکه اصفهان پیامک به دست ما رسیده، آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد. متشکرم از شما شنونده عزیز، انشالله که برنامه
رو گوش بدید.
بله، آقای اسماعیل خانی از کرج با برنامه همراه شدن. تشکر میکنم از خانم سمیه شریفی، ممنونم از همراه 0990 23 64. خیلی متشکرم از آقای صالح قدرتی از دیرفت که با برنامه همراه شدن، ممنونم از شما شنونده بزرگوار. خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه با برنامه همراه شدن. خب اشاره کردم به مهمان نوازی مردم عزیز کرمانشاه، از طاقبستان و پرو برمو صحبت کردن و گفتن که کرمانشاه، پاییز کرمانشاه بهار شاعرانه و انشالله همه ما منتظر.
آره واقعا راست میگه، کرمانشاه اصلا حرف نره، آخرشه. دم همه کرمانشاهی هم گرم.
بله زنده باشن هموطنان عزیزمون. خیلی متشکرم از همراه 0914 1982 که خودشون رو معرفی نکردن.
ولی خب
آره خودشون معرفی نکردن، عزیزان شنوندمون که زحمت میکشید، ما همیشه میگیم شما که لطف میکنید، پیامک ارسال میکنید.
بله.
خودتون رو معرفی بکنید که ما بیشتر باهاتون آشنا بشیم. خب شاید. بله. ما یه مسابقه داشتیم آقای رفیع،
شاید
برنامه ما اعلام کردیم، خب بالاخره اون اسم رو ما نداشته باشیم نمیشه دیگه، جزء قرعه کشی حساب نمیشه.
عجب نکته به موقعی اصلا.